فصل دوم، کلاه شعبده باز. تنها ویژگی لازم برای اینکه فیلسوف خوبی شویم، توانایی شگفت زده شدن است. صوفی مطمئن بود که از نویسنده ناشناس نامه ها باز هم خبری می شود، ولی تصمیم گرفت فعلا درباره آنها به هیچ کس چیزی نگوید. در مدرسه به سختی توانست حواسش را جمع معلم ها کند. انگار فقط بلد بودند از چیزهای بی اهمیت حرف بزنند. چرا درباره اینکه انسان کیست یا جهان چیست و چگونه به وجود آمده حرفی نمی زدند؟ برای اولین بار فهمید که در مدرسه هم مثل جاهای دیگر فقط به فکر چیزهای پیش پا افتادند، در حالی که مسائل اساسی تری برای حل کردن وجود دارد. آیا کسی برای این پرسش ها پاسخی نداشت؟ به نظر صوفی اندیشیدن به این مسائل خیلی مهمتر از صرف افعال بی‌قاعده بود. زنگ آخر که خورد، چنان با شتاب از کلاس بیرون رفت که یوانا ناگزیر دنبالش دوید تا به او برسد. پس از مدتی یوانا پرسید: می‌خوای امشب ورق بازی کنی؟ صوفی شانه بالا انداخت. من دیگه ورق بازی دوست ندارم. یوانا تعجب کرد. واقعا؟ میخوای بدمینتون بازی کنی؟ صوفی به زمین چشم دوخت. بعد به دوستش نگاه کرد و گفت: فکر کنم که بدمینتونم دیگه دوست ندارم. شوخی میکنی؟ صوفی تلخی لحن یوانا را حس کرد. میشه بگی یه دفعه چی برات انقدر مهم شده؟ صوفی فقط سرش را تکان داد و گفت: این یه رازه.
پس عاشق شدی؟ آره؟
مدتی در سکوت کنار هم راه رفتند. وقتی به زمین فوتبال رسیدند، یوانا گفت:
خب من از زمین فوتبال میرم.
زمین فوتبال؟ این راه میانبر یوانا بود، اما این میانبر را یوانا فقط زمانی انتخاب میکرد که یا مهمان داشتند و یا وقت دندان پزشکی داشت و باید سر وقت به خانه می رسید. صوفی پشیمان شد که با او سردی کرده. ولی چه چیز دیگری می توانست به او بگوید؟ بگوید که ناگهان هوس کرده بفهمد که کیست؟ که جهان چگونه آفریده شده و در نتیجه وقت ندارد بدمینتون بازی کند؟ آیا یوانا این را می فهمید؟ چرا دل سپردن به اساسی ترین و در عین حال طبیعی ترین پرسش های ممکن آنقدر دشوار بود؟ در صندوق را که باز کرد، حس کرد قلبش تندتر می زند. در نگاه اول جز چند نامه بانکی و چند پاکت بزرگ قهوه‌ای برای مادرش چیزی ندید. لعنتی. صوفی چشم به راه نامه دیگری از فرستنده ناشناس بود. در باغ را که می بست، اسم خود را روی یکی از پاکت‌های بزرگ دید. پاکت را برگرداند. پشت پاکت نوشته بود: درس فلسفه. با احتیاط باز شود. دوان دوان از کوچه شنی گذشت و کیف مدرسه‌اش رو روی پله‌ها انداخت. بقیه نامه‌ها رو هم روی پادری ریخت. دوید سمت ته باغ و به مخفیگاهش خزید. اینجا تنها مکان مناسب برای باز کردن پاکت بزرگ بود. شرکان جست و خیز کنان دنبالش می‌آمد. ولی صوفی باید با او کنار می‌آمد. می‌دانست که گربه جایش رو لو نمی‌دهد. داخل پاکت سه ورق بزرگ تایپ شده بود که با گیره کاغذ به هم وصل شده بودند. صوفی شروع به خواندن کرد. فلسفه چیست؟ صوفی عزیز، بیشتر مردم برای خود سرگرمی هایی دارند. بعضی ها سکه های قدیمی یا تمبرهای خارجی جمع می کنند. بعضی ها کارهای دستی می کنند و برخی هم بیشتر اوقات فراغت خود را به یک ورزش خاص می پردازند. خیلی ها هم از کتاب خواندن لذت میبرند، ولی سلیقه کتابخوانیشان بسیار متفاوت است. بعضی ها فقط روزنامه یا مجلات فکاهی میخوانند. برخی رمان دوست دارند، در حالی که بعضی دیگر ترجیح میدهند کتابهایی درباره نجوم، حیات وحش و یا اکتشافات علمی بخوانند. اگر من به اسبها و یا سنگهای قیمتی علاقه دارم، نباید انتظار داشته باشم که دیگران هم در سلیقه من سهیم باشند. اگر من همه برنامه‌های ورزشی تلویزیون را با لذت تماشا می‌کنم، با
باید این واقعیت را در نظر داشته باشم که شاید دیگران آن را خسته کننده بدانند.
با این همه، آیا چیزی وجود دارد که همه از آن لذت ببریم؟ آیا چیزی هست که هر انسانی به آن علاقه داشته باشد، فارغ از این که کیست و کجای این جهان زندگی می کند؟
آری صوفی عزیز، پرسش هایی هست که همه را به وجد می آورد و دقیقاً همین پرسش ها موضوع درس امروز است. در زندگی چه چیزی از همه مهمتر است؟
برای کسی که خیلی گرسنه است، پاسخ غذاست. اگر از کسی بپرسیم که دارد از سرما می میرد، پاسخ گرم است. و برای کسی که از تنهایی رنج می برد، البته که همنشینی با دیگران. اما اگر این نیازهای اساسی برآورده شوند، آیا باز هم چیزی هست که همه به آن نیاز داشته باشند؟
فلاسفه پاسخ می دهند که آری. می گویند که انسان نمی تواند تنها در بند شکم باشد. البته که همه به غذا و عشق و محبت نیاز دارند. اما از این نیازها که بگذریم، چیز دیگری هم هست که همه به آن احتیاج داریم و آن دانستن این است که ما کیستیم و اینجا چه می کنیم. میل به دانستن این که چرا ما در این جهان هستیم، نوعی سرگرمی تصادفی مثل جمع کردن تمر نیست. کسی که این پرسش ها را می پرسد، در بحثی شرکت می کند که با پیدایش انسان روی کره زمین آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اینکه کائنات، زمین و زندگی چگونه به وجود آمده، مسئله بسیار بزرگتر و مهمتری است نسبت به اینکه چه کسی بیشترین مدال‌ها را در آخرین بازی‌های المپیک به دست آورده. بهترین راه شروع فلسفه، پرسیدن چند پرسش فلسفی است. جهان چگونه آفریده شده است؟ آیا در پشت آن اراده یا معنایی نهفته است؟ آیا حیاتی پس از مرگ وجود دارد؟ چگونه می توانیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم؟ و مهمتر از همه، چگونه باید زندگی کرد؟ انسان‌ها در همه دوره‌ها این پرسش‌ها را طرح کردند. هیچ فرهنگی وجود ندارد که نخواهد بداند انسان کیست و یا جهان از کجا آمده. در واقع پرسش‌های فلسفی زیاد نیستند. مهمترین آنها را تا همینجا طرح کرده‌ایم. اما تاریخ برای هر یک از این پرسش‌های فلسفی پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می‌کند. پس پرسیدن سؤال‌های فلسفی خیلی آسان‌تر از پاسخ دادن به آنهاست. امروزه نیز هر یک از ما باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. نمی‌توان برای فهمیدن اینکه آیا خدایی وجود دارد یا حیاتی پس از مرگ هست به دایره‌المعارف رجوع کرد. هیچ دایره المعارفی نمی تواند به ما بگوید که چگونه زندگی کنیم. اما بررسی باور دیگران می تواند ما را یاری دهد تا به دیدگاه شخصی خود از زندگی برسیم. جستجوی فلاسفه برای رسیدن به حقیقت شبیه داستانی پلیسی است. بعضی ها فکر می کنند که آقای اندرسن قاتل است و برخی آقای نیلسن یا ینسن را گناهکار می دانند. پلیس گاهی موفق می شود که معمای پرونده های جنایی را حل کند. اما به همین میزان هم امکان دارد که هیچگاه از ماجرا سر در نیاورد، هرچند که جایی پاسخی وجود داشته. پس حتی اگر رسیدن به پاسخ دشوار باشد، باز هم فقط تو فقط یک پاسخ وجود دارد. یا حیاتی پس از مرگ هست یا نیست. علم تعداد زیادی از معماهای کهن را حل کرده است. روزگاری سویه پنهان ماه راز بزرگی بود. چیزی نبود که با مباحثه حل شود و هر کس تصور خود را داشت. اما امروزه خوب می دانیم که سویه پنهان ماه چگونه است. دیگر کسی نمی تواند باور داشته باشد که کره ماه ساکنانی دارد یا اینکه از جنس پنیر است.
یک فیلسوف یونانی که بیش از 2000 سال قبل میزیست، معتقد بود که فلسفه ریشه در حس شگفتی انسان دارد. زندگی چنان برای انسان عجیب بود که مسائل فلسفی به خودی خود پدید آمدند. گویی شعبده ای را تماشا می کنیم.
نمیفهمیم شعبده باز چگونه این کارها را میکند، پس میپرسیم چگونه شعبده باز یک جفت پارچه ابریشمی را به خرگوش تبدیل کرد؟ شعبده باز کلاه را به تماشاچیان نشان میدهد. خالی است. ولی ناگهان خرگوشی از آن بیرون میجهد. بسیاری به جهان با همین میزان شگفتی مینگرند. در مورد خرگوش خوب می‌دانیم که شعبده باز به ما حقه زده، ولی می‌خواهیم بدانیم چگونه این کار را کرده. اما وقتی پای جهان وسط می‌آید، مسئله فرق می‌کند. ما می‌دانیم که جهان شعبده و چشم بندی نیست، چرا که خود در آن زندگی می‌کنیم و بخشی از آن هستیم. در واقع ما خود آن خرگوش سپیدی هستیم که از کلاه شعبده باز بیرون می‌آید. تنها تفاوت ما و خرگوش سپید این است که خرگوش نمی داند که در چشم بندی شعبده باز شرکت کرده. درست برخلاف ما. ما حس می کنیم که بخشی از یک ماجرای مرموزیم و دوست داریم که از زیر و بم آن سر درآوریم. پی‌نوشت. شاید بهتر است کل کائنات را به خرگوش تشبیه کنیم. ما همگی حشرات خیلی ریزی هستیم که در اعماق موهای خرگوش زندگی می کنیم. فیلسوف ها می کوشند تا از درازای موهای ظریف خرگوش خود را بالا بکشند تا بتوانند در چشمان شعبده باز بنگرند. سوفی، هنوز اینجایی؟ این نامه ادامه دارد. سوفی از رمق افتاده بود. هنوز اینجاست؟ حتی یادش نمی آمد که موقع خواندن نامه نفس کشیده است یا نه. این نامه را چه کسی آورده بود؟ هر که بود نمی توانست همان کسی باشد که برای هیل مولرکناک کارت تبریک تولد فرستاده بود، چون آن کارت هم تمبر داشت و هم مهر پست. کسی پاکت قهوه‌ای را مانند دو پاکت سفید قبلی مستقیماً به صندوق انداخته بود. سوفی به ساعت نگاه کرد. ساعت 1:45 بود. مادرش تا 2 ساعت دیگر به خانه نمی آمد. از مخفیگاه بیرون خزید و به سوی صندوق پست دوید. شاید باز هم چیزی برایش آمده باشد. پاکت قهوه‌ای دیگری با اسم خودش در صندوق بود. این بار دوروبرش را خوب نگاه کرد. کسی به چشم نمی آمد. تا آستانه جنگل دوید و به پایین جاده نگاه کرد. هیچ کس آنجا نبود. ناگهان فکر کرد از داخل جنگل صدای شکستن شاخه‌ای را شنیده. اما مطمئن نبود. و به هر حال رفتن دنبال کسی که خیال فرار دارد بیفایده است. سوفی به خانه بازگشت. از پله‌ها بالا دوید و به اتاق خود رفت. یک قوطی بزرگ نانشیرینی را بیرون کشید که پر از سنگ‌های زیبا بود. سنگ‌ها را کف اتاق خالی کرد و 2 پاکت بزرگ را در آن گذاشت. بعد قوطی را 2 دستی با احتیاط بغل گرفت و با عجله به باغ بازگشت. پیش از آن که به باغ برود کمی غذا برای شرکان گذاشت. پیشی، پیشی. به مخفیگاه که رسید پاکت را باز کرد. از آن چند برگ تایپ شده جدید بیرون آورد و خواند: موجود شگفت‌انگیز. باز هم سلام. همانطور که می‌بینی این درس کوتاه فلسفه کم کم برایت فرستاده می‌شود. حالا چند نکته مقدماتی دیگر. به تو گفته بودم که تنها ویژگی که نیاز داریم تا فیلسوف خوبی شویم توانایی شگفت زده شدن است. اگر نگفته بودم دوباره می‌گویم. تنها ویژگی که نیاز داریم تا فیلسوف خوبی شویم توانایی شگفت زده شدن است. کودکان همگی این توانایی را دارند. پس از گذراندن مدتی کوتاه در زهدان مادر به واقعیت کاملا تازه‌ای پرتاب می شوند. اما هرچه بزرگتر می شوند قوه شگفتی خود را از دست می دهند. چرا چنین است؟ می دانی؟ اگر نوزاد می توانست طرف بزند بی تردید از این می گفت که به چه دنیای عجیبی آمده است. می‌بینیم که چطور به دور و برش نگاه می‌کند و از روی کنجکاوی به سمت هر چه می‌بیند دست دراز می‌کند. کم کم واژه‌ها را یاد می‌گیرد. هر وقت سگی ببیند می‌گوید هاپو، هاپو. در کالسکه‌اش جست و خیز می‌کند و دست تکان می‌دهد.
هاپو، هاپو.
ما که بزرگتر و عاقل‌تریم از اشتیاق کودک خسته می‌شویم. می‌گوییم باشه، باشه هاپو، حالا آروم بگیر. ما هیجانی نداریم چون پیش از این سگ‌های بسیاری دیده‌ایم. این سیل فریاد و شادی شاید صدها بار تکرار شود تا دیدن سگ یا فیل یا اسب آبی برای کودک عادی شود. در هر حال دنیا هم برای کودک عادی می شود پیشتر از آن که کودک حرف زدن درست را یاد بگیرد و خیلی پیشتر از آن که با نگاهی فلسفی به اطراف بنگرد. و اگر نظر من را بخواهی می گویم چقدر حیف. صوفی عزیز، نگرانی من این است که مبادا تو هم در زمره آدم‌هایی قرار بگیری که دنیا را امری بدیهی می‌دانند. محض احتیاط، پیش از شروع درس فلسفه، بیا با هم چند آزمون فکری انجام دهیم. تصور کن که در روزی آفتابی به گردش در جنگل رفته ای. ناگهان، سفینه فضایی کوچکی مقابل خود می‌بینی. یک آدم مریخی کوچک اندام از آن فرود می آید، سرش را بالا می گیرد و به تو نگاه می کند. در این لحظه چه چیزی به ذهنت می رسد؟ هول نشو، مهم نیست. اما هیچ وقت به این واقعیت فکر کرده ای که تو خودت یک آدم فضایی هستی؟ البته بعید است که ما هرگز با موجوداتی از سیاره دیگر برخورد کنیم. حتی نمی دانیم که در سیاره های دیگر حیاتی هست یا نه. اما می توانی تصور کنی که با خودت روبرو شوی. همینطور که در جنگل قدم می زنی، برای لحظه کوتاه بایستی و خودت را با دید جدیدی بنگری. این اتفاق ممکن است. با خود فکر می کنی که من موجودی فوق‌العاده‌ام، موجودی اسرارآمیز. انگار از خوابی جادویی بیدار شده‌ای، از خودت می‌پرسی من کیستم؟ فقط می‌دانی که در سیاره‌ای در کائنات غوطه‌وری. اما کائنات چیست؟ اگر خودت را در حالتی این چنین یافتی، چیزی به اسرارآمیزی موجود مریخی کشف کرده‌ای. نه تنها موجودی فضایی دیده ای، بلکه در عمق وجودت حس می کنی که خود موجودی خارق العاده ای. صوفی، می فهمی چه می گویم؟ بیا آزمون فکری دیگری کنیم. یک روز صبح، بابا، مامان و توماس کوچولوی 2 یا 3 ساله در آشپزخانه مشغول صرف صبحانند. مامان از سر میز بلند می شود و کنار سینک می رود. و بابا؟ بله، بابا پرواز می کند و در برابر چشمان توماس دور سقف می گردد. فکر می کنی توماس در این لحظه چه می گوید؟ شاید بابا را با انگشت نشان دهد و بگوید بابا پرواز می کنه. البته که تعجب کرده، اما او همیشه در حال حیرت است. در هر حال بابا در خانه آنقدر کارهای عجیب و غریب می کند که چرخی در هوا زدن بالای میز صبحانه هیچ چیز را در نظر توماس کوچولو تغییر نمی دهد. توماس دیده است که بابا هر روز با ماشین بامزه‌ای ریش خود را می تراشد. گاهی به پشت بام می رود تا جهت آنتن تلویزیون را عوض کند. یا سرش را داخل کاپوت اتومبیل می برد و با صورت و دستهای مثل قیر سیاه از آن بیرون می آید. حالا نوبت مامان است. مامان حرف توماس را می شنود و مصمم رو برمی گرداند. به نظر تو وقتی می بیند که بابا خیلی بیخیال بالای میز آشپزخانه پرواز می کند چه عکس العملی نشان می دهد؟ با وحشت فریاد می زند و شیشه مربا از دستش می افتد. هنگامی که بالاخره بابا خود را جمع و جور کند و سر جای خود بنشیند، به احتمال زیاد باید برای مامان پزشک خبر کند. بابا باید یاد بگیرد از این به بعد سر صبحانه از این اداها در نیاورد. به نظر تو چرا مامان و توماس عکس العمل‌های آنقدر متفاوت نشان می‌دهند؟ فقط ماجرای عادت است. این را خوب به یاد داشته باش. مامان خوب می‌داند که آدم‌ها نمی‌توانند پرواز کنند و توماس نمی‌داند. او هنوز خیلی درست نمی داند چه کارهایی شدنی است و چه کارهایی نشدنی. و اما صوفی، کره خاکی ما چگونه است؟ آیا آنطور است که باید باشد؟ میدانی که جهان هم در فضا شناور است. متاسفانه هرچه بزرگتر می شویم، تنها نیروی جاذبه نیست که برای من عادی می شود. در چشم برهم زدنی به خود جهان هم عادت می کنیم. انگار در حین رشد توان شگفتی از جهان را از دست می دهیم. ما در این میان چیزهای اساسی را از دست می دهیم که فیلسوفان می کوشند تا آنها را دوباره در ما بیدار کنند. زیرا درون ما، در ژرفای وجودمان، صدای آرام به ما می گوید که زندگی معمایی شگفت است. این را خیلی پیش از آن که به ما بیاموزند خود تجربه کردیم. دقیق تر بگویم، هرچند که مسائل فلسفی به همه ما مربوط است، اما همه ما فیلسوف نمی شویم. به دلایل گوناگون بیشتر مردم چنان درگیر مسائل روزمره زندگی‌اند که شگفتی دنیا را از خاطر می‌برند. به اعماق موی خرگوش می‌روند، راحت در آن لم می‌دهند و بقیه عمر خود را آنجا می‌مانند. دنیا و هر چه در آن است برای کودکان تازگی دارد و از آن غرق شگفتی می‌شوند. برای بزرگترها ماجرا چنین نیست. بیشترشان جهان را چیزی عادی می دانند و به آن عادت کردند. اینجاست که فیلسوفان با دیگران تفاوتی چشمگیر دارند. فیلسوف هرگز به دنیا عادت نمی کند. برای فیلسوف جهان نامعقول، گیج کننده و حتی اسرارآمیز است. بنابراین فیلسوف ها و کودکان در این ویژگی با هم شریکند. می توان گفت که یک فیلسوف در تمامی دوران زندگی خود مثل کودکی حساس است. صوفی، انتخاب با توست. آیا تو کودکی هستی که هنوز به جهان عادت نکرده؟ یا فیلسوفی هستی که هیچ وقت جهان برایش عادی نمی شود؟ اگر سر تکان دهی و ندانی که کودکی یا فیلسوف، پس آنقدر به جهان عادت کرده ای که دیگر حیرت نخواهی کرد. مواظب باش که روی یخ راه می روی. این درس فلسفه به همین دلیل به تو می رسد. برای محکم کاریست. من نمی گذارم که تو به جمع آدم های عادی یا بی تفاوت بپیوندی. می خواهم که ذهن کنجکاوی داشته باشی. درس‌های من کاملاً رایگان است. بنابراین اگر آنها را دنبال نکنی چیزی از دست نخواهی داد. اگر دوست داشته باشی درس را قطع کنی کسی مانعت نمی‌شود. کافیست چند کلمه‌ای برای من بنویسی و در صندوق بیندازی. اگر قورباغه زنده‌ای هم در صندوق بگذاری خوب است. یا لااقل چیزی سبز رنگ که پستچی را نترساند. آنچه را که تا به اینجا گفتیم خلاصه می‌کنم. خرگوشی سپید از کلاه شعبده باز بیرون می آید و از آنجا که جثه این خرگوش خیلی بزرگ است، ناگزیر این شعبده میلیاردها سال طول می کشد. همه انسان های میرا در نوک موهای لطیف و ظریف خرگوش زاده می شوند. این است که از این تردستی ناممکن حیرانند. اما هرچه بزرگتر می شوند، بیشتر به ژرفای موهای خرگوش فرو می روند و در آنجا می مانند. چنان جا خوش می کنند که دیگر هرگز جسارت بالا رفتن از موهای شکننده خرگوش را ندارند. فقط فیلسوف ها به سفری می روند که آنان را به دور دست ترین مرزهای کلام و هستی می رساند. در میان آنها بعضی دوباره به اعماق فرو می افتند. اما برخی به موهای خرگوش چنگ میزنند و بر سر کسانی که در آن اعماق گرم و نرم جا خوش کردند و کاری نمی کنند جز نوشیدن و پر کردن شکم فریاد میزنند: خانوم ها، آقایان، ما در فضا قوطه‌وریم. اما هیچ کسان پایین اهمیت نمی دهد. می گویند: یه مش مردم آزار. و به صحبت های همیشگی خود ادامه می دهند. ظرف کره رو به من میدی؟ سهاممون امروز چقدر رشد داشت؟ قیمت گوجه چنده؟ میدونی که پرنسس دایانا تو تصادف رانندگی کشته شد؟ عصر وقتی مادرش به خانه آمد، صوفی هنوز بهت زده بود. قوطیش را با نامه‌های فیلسوف ناشناس به دقت در گوشه‌ای از مخفیگاه جای داد. صوفی خیلی سعی کرد که به تکالیف مدرسه‌اش برسد، اما مدام هوش و حواسش جای دیگری بود و فقط توانست بنشیند و به نامه‌هایی که خوانده بود فکر کند. پیش از این هیچ وقت آنقدر سخت فکر نکرده بود. او دیگر کودک نبود، اما بزرگ بزرگ هم نشده بود. صوفی فهمید که قبلاً در ژرفای موهای خرگوش فرو می رفته. همان خرگوشی که از کلاه شعبده جهان بیرون آمده بود. اما فیلسوف مانع سقوطش شده بود. فیلسوف زن بود یا مرد؟ پس یقه‌اش را گرفته بود و او را به نوک موهای نرم خرگوش بازگردانده بود. مکان بازی کودکیش. صوفی بار دیگر جهان را جوری می دید که انگار آن را برای اولین بار می‌بیند. فیلسوف نجاتش داده بود، در این شکی نبود. نویسنده ناشناس او را از دنیای بی‌تفاوتی‌های روزمره بیرون کشیده بود. وقتی مادرش حدود ساعت 5 بعد از ظهر به خانه آمد، صوفی او را به سالن کشاند. روی صندلی نشاند و گفت: مامان، فکر نمی‌کنی که زنده بودن چیز عجیبیه؟ مادر چنان بهت زده شد که اول نتوانست چیزی بگوید. معمولاً وقتی به خانه می آمد، صوفی مشغول انجام تکالیف مدرسه اش بود. بالاخره گفت: خب، گاهی چرا؟ فقط گاهی؟ اما چیزی که می خوام بگم اینه که به نظر تو عجیب نیست که جهان وجود داره؟ ببین صوفی، اینطوری حرف نزن. چرا؟ شاید تو فکر میکنی که دنیا خیلی معمولی و عادیه، ها؟ خب بله، کم و بیش. صوفی فهمید که حق با فیلسوف است. آدم بزرگ ها فکر میکنند همه چیز در دنیا عادی است. خود را به خواب زدند و به زندگی روزمره خود در اعماق موهای خرگوش ادامه میدهند. دوباره گفت: تو اونقدر به جهان عادت کردی که دیگه هیچی برات عجیب نیست. این مزخرفات چیه که میگی؟ میگم برای تو همه چی عادی شده. به این میگن جهل مرکب. صوفی، اجازه نداری با مادرت اینطوری صحبت کنی. باشه، جور دیگه ای میگم. تو به اعماق موی خرگوش سفید شعبده باز جهان فرو رفتی و چند دقیقه دیگه سیب زمینی‌ها رو رو گاز می‌ذاری، روزنامه‌ت رو می‌خونی و بعد از نیم ساعت استراحت اخبار تلویزیون رو تماشا می‌کنی. چهره مادر نگران شد. مثل پیشبینی صوفی به آشپزخانه رفت و سیب زمینی‌ها رو روی گاز گذاشت. بعد به سالن آمد و این بار او بود که صوفی را وادار کرد روی صندلی بنشیند. بشین. می‌خوام درباره چیزی با تو صحبت کنم. صوفی از لحن مادر متوجه شد که موضوع جدی است. بگو ببینم عزیزم، تو که مواد مخدر مصرف نمی کنی. صوفی میخواست بخندد که فهمید چرا مادرش این موضوع را پیش کشیده. به تندی پاسخ داد: زده به سرت؟ همین نشون میده که واقعا پرتی. بعد از ظهر آن روز دیگر در خانه نه اسمی از مواد مخدر آمد و نه از خرگوش شعبده باز.